باید آخوند در دستگاه اجرایی قدرت نداشته باشه، بره به مسجدش. آقای خمینی هم گفت با آقای خامنه ای، گفت چون آدم نداشتیم شما اومدین، آدم پیدا کردیم شما برمیگردیم به مسجد. الحمدلله که امروز خیلی هم آدم داریم چپ و راست، اینا قادرن مملکت رو اداره کنن و آقایون باید برن سر کار خودشون.
ولی آقای خمینی شما استناد میکنید، آقای خمینی در این حال آیت الله خمینی ایشون این جمله رو هم گفتن که اسلام برای شما حتی تا صندوق خونه منزلتون هم دستورالعمل داره.
بله آقای خمینی از این حرفا زیاد زدن، بعدم خودشون حرفاشون رو پس میگرفتن. اینا به نظر من ملاک نیست، بگذاریم تمرکز.
ولی عمل شد آقای نوریزاده، ملاک این بله. است که عمل شد این حرف در ایران.
خب ولی به یه سری حرفایشون عمل نشد. بیایم اقلا اگر برای آقای خمینی اعتباری قائلن، بیان اقلا به اون حرفایی که ایشون گفت در بجدرها، گفت آقا پدران ما اگه حکومتی رو انتخاب کردن، ما موظف نیستیم اون حکومت رو بپذیریم. گیرم اونا مشروطه سلطنتی میخوان، ما حکومت اسلامی میخوان. فرزندان امروز ایران در دانشگاه میگن ما نمیخوان، ما دیکتاتوری ولایت فقیه نمیخوان، ما حکومت مردم سالار میخوان. پس باید مطابق گفته آقای خمینی به این مسئله عمل کرد. آقای منتظری هم میتونن، الان ایشون فقیه اعلا هستن، مرجع اولن تو کشور، میتونن ایشون اعلام بکنن که ولایت فقیه همونطور که گفتن شرک است و تبعیت از ولایت فقیه این است که در شرک آدم مشارکت داشته.
خب ما مبحث فقاهت رو چون تونانش میبندیم به جمهوریت. مثلا من به این خاطر زدم که آقای خامنه‌ای گفتن بمبعتون مخالف اسلام هست که در زمینه‌های مدرن و امروزی هم فتوا میدن فقیه.
بله حالا اتفاقا از متد خود آقایون فتواشون فتوای غلطیه، یعنی بعد اون آیه قرآنی که بالا سر آرم سپاه هست وردارن اگر حرف ایشون بخواد درست بشه. نه عید الله مستطعت من قبه. بله
خب بحث جمهوریت هست، الان مقدماتش به شکلی هست به نظر میرسه دعواها از الان شروع شده. حمله به آقای خاتمی، حملات طرفداران آقای خاتمی به طرفداران آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی رو دیگه رسما با الهام از گفته‌های آقای خامنه‌ای شاه سلطان حسین خطاب می‌کنه.
بله.
منظر رو شما چطور می‌بینید؟ به چه سمتی داره صحنه میره؟
ببینید یه نگاه سریع اگر بندازیم به صحنه سیاست ایران، از منتهای این طرف تا اون طرف رو نگاه کنیم، آقای خاتمی یه مقداری همه را علاف کرده. ایشون معلوم نیست قرار بیاد یا نیاد. البته اون طرفی ها مثل کیهان اینا معتقدن این تاکتیک این طرفی هاست. آقای خاتمی میخواد به اسم آقای عارف ستاد درست کنه در سطح کشور و زود نگه من کاندیدام تا اونا توافق نتونن بکنن. اصولگره ها سریع کانده در دقیقه 90 در واقع کاندیداتوریش رو اعلام کنه، از طریق ستاده آقا عارف هم کار کنه. نمیدونم من آیا یک همچین تاکتیک فکر شده ای رو اصلاح طلبای دوی خوردادی دارن یا نه، ولی اون که واضحه نیست که به هر حال آقای خاتمی اینی که میاد یا نمیاد در دانشگاه تهران قرار بود بگه، نگفت بازم ایشون، بنابراین یه مقداری همه رو از شبت دست پاشون گوشه تو پوست گرفت.
این خبر میتونه باشه. سوال اینه پیش از هر چیزی، اساسا با اینکه ولی فقیه هست آقای سازگار، مبحث جمهوریت چه جایی داره برای نظامی که اصلا ولایت فقیه هست؟ پیش از اینکه برسیم
جایی نداره. نه خیلی در واقع میشه گفت به قول آقایون فقها، حالا چون بحث شر لازم از دیدشون، یه جست فقط در قانون اساسی ما، وگرنه آنچه که به نام جمهوریت و رئیس جمهور در قانون اساسی ما مطرحه، فرسنگ ها با جمهوریت واقعی فاصله داره. در واقع خلاصش این نیست که یه ولی فقیه اون بالا داریم، یکی از پستای کشور رو که طبق قانون اساسی نفر دوم کشور، رئیس دستگاه اجرایی که اسمش رئیس جمهوره، ایشون چند نفر رو دستچین میکنه، اجازه میده که اینا با هم دیگه رقابت کنن، مردم هم برن رأی بدن در چارچوبی که ایشون حدش گذاشته. این خیلی فاصله با یک جمهوریت واقعی و اعمال اراده ملت در تشکیل حکومت. ولی در همین چارچوبی که ولی فقیه چند نفر رو دستچین میکنه با شورای نگهبان و بعد میگه که خیلی خب مردم بریم به یکی از اینا رأی بدین، حتی در همین حد هم خود آقای خامنه‌ای با دلش طاقت نمیاره، دخالت میکنه.
شما که در جریان بوده، پس چرا آیت الله خمینی اسم نظامی رو که آورده بودن بنیان گزارش بود نگذاشتن
حکومت اسلام،
حکومت فقیه؟
بله.
و چرا گذاشتن جمهوری اسلام؟
والا اینم از اون حرف هست. هنوزم شما پاره ای از به اصطلاح متدینین تند رو مثل بعضی از این جمعیت مختلفه ها رو خصوصی باشون صحبت کنیم، میگن آقای خمینی میخواست که جمهوری اسلامی یک مرحله گذار به حکومت ایدئال اسلامی که حکومت اسلامی دیگه، اصلا ما انتخاب نداریم در اسلام، پارلمان نداریم، نه حد اکثر مشورتیه. در مشروطه این فشار آوردن، مجلس ملی رو کردنش مجلس شورای ملی، حق قانونگذاری از آن خداست و اینا هم همه حد اکثر چیزن، تنفیذ امر الهی در حکومت دست ولی فقیه، باقی کشکه. یعنی معتقدن آقای پاره از این آقای معتقدن آقای خمینی در واقع این مرحله گذار بود، ولی به نظر من آقای خمینی در پاریس تحت تاثیر جوانترا و روشنفکرترا مترقی‌تر حرف میداد تا در ایران به قانون اساسی که بعدش نوشته شد. حالا از اون بگذاریم، بگن به انتخابات، یک معضل در به اصطلاح این انتخابات، حالا به هر کیفیتی که داره، یک انتخابات در واقع نیمه انتخابات بعد اسمشو گذاشتی که در کشور قرار اتفاق بیفته، آقای خاتمی در یه همچین جای گذاشت. آقای کروبی سراحتان گفته من میام، چه کسی بیاد چه نیاد. آقای احمدی نژاد اسبش زینه، حسابی هم دار دستی که پشتش هستن، پاچه هر کسی رو میگیرن، با هر کسی هم دعوا میکنن، واسه هر کسی هم خط نشون میکشن. این چند هفته گذشته به شدت به آقای لاریجانی دارن حمله میکنن که صحبت وحدت ملی رو کرده و نگرانی اون دارن. به هر حال عزم آقای احمدی نژاد و تیم ایشون هم به نظر من از همه جذابتره، برای اینکه دوباره 4 سال دیگه رئیس جمهور بمونن. علت هم داره، به نظر من 27000 میلیارد تومان از کیسه بانک‌ها رو بخشیدن به اعوان همسارشون و پس ندادن به بانک‌ها، بنابراین این پول کمی هم نیست، زیاد هستن که به آلاف و علوف رسیدن و حاضرن پاش آدم هم بکشن به نظر من. اما در جبهه این طرف به نظر من بازی که آقای لاریجانی داره میکنه، ایشون با آقای قالیباف ملاقات کرده و در مسجد قبا هم در سالگرد آقای مفتح ایشون حمله تندی به دولت کرد، علی‌رغم دفاعی که آقای خامنه‌ای از دولت کرده بود. به نظرم محاسبه آقای لاریجانی هم غلط نیست، برای اینکه ایشون میفهمه که اوضاع اقتصادی ممکن است به جایی برسه، شرایطی رو ایجاد کنه که هیچ جایی برای آقای احمدی نژاد نماند، فشار اقتصادی که طوفان اقتصادی که داره میرسه در کشور، بنابراین داره فشار میاره مسئله اقتصادی و احتمالاً کاندیدای مثل آقای قالیباف. اما به نظر من بیرون از این دایره‌ای که فعلا هنوز ابهام توش زیاده که کی چجوری حرکت بکنه، یک حرکتی رو هم یکی دو نفر دیگه دارن میکنن، مثل آقای عبدالله نوری، مثل آقای شعله سعدی و مثل پاره گروه ها و جریانات سیاسی کشور، که اینها هم یک حرف شنیدنی دارن. اینا میگن که آقا ماها رو ممکنه شورای نگهبان رد کنه، رهبریش دل خوش هم از ما نداره، اما فضای انتخابات به هر حال رژیم محتاجه که مردم بیان رأی بدن، برای اینکه به دنیا بگه مردم ایران میان رأی میدن، و در این حالت ما میتونیم کاندیدایی با شعار روشن مشکل خود رهبری و قانون اساسی بیاد جلو حرف بزنه ولو ردش بکنن، اما مردم در واقع یک قدم به پیش بیان، پشتیبانیشون، حمایتشون نشون بده که صف در واقع مخالفین حکومت صف فشرده‌ایه. اما این هم به نظر من یک جبهه دیگه ایست که ممکنه در این انتخابات باز
جبهه‌های بعدی رو ادامه خواهیم داد. تفسیر آقای نوری‌زاده رو میشنویم، وقتمون کم هست آقای سازگارا، و این پرسش که چه نیازی است 30 سال بعد از انقلاب باز به جهان نشون داده بشه که با انتخاباتی در ایران داره.
ببینید آقای چالنگی، وقتی آقای خامنه ای میاد میگه بزرگترین دموکراسی جهان در جمهوری اسلامی است، وقتی آقای احمدی نژاد میگوید 75% یا آقای خامنه ای 75% از مردم ایران خوشبخت‌ترین مردم جهانند و به هر حال این دموکراسی باید نمادی داشته، باید ظاهری داشته باشه، چیه؟ صفهای شرکت کنندگان. عجیبه، اینا همیشه به این انتخابات بالیدن و نازیدن و در حالی که میگویند از یک طرف مشروعیتشون از امام زمان گرفتن، نیاز همون مشروعیتی هستن که مردم ایران در با حضور در انتخابات به اینا میدن. من تایید میکنم اون بخش از حرف آقای دکتر سازگارا رو که اشاره کرد به مسئله لاریجانی. به نظر من این اصولا طرح دولت وحدت ملی رو مطرح کردن از جانب آقای ناطق نوری و حمایت ضمنی آقای لاریجانی، این برای اینه که واقعا جناح اصولگرا یا راست، حالا هر اسمی میذارن که اینا همشون مثل هم دیگن، اینا میترسن ریاست جمهوری رو از دست بدن. یعنی براشون الان یه حالتی ایجاد شده که میگن اگر چوبم جلو احمدی نژاد بذارن اون برنده خواهد شد، پس بیایم ما پیش دستی کنیم، حداقل نامزدی موجه رو به صحنه بفرستیم که بیاد و نگذارد ریاست جمهوری از دست ما بیرون بره. نگرانی اینا تا اینجاست. من حتی شنیدم صحبت از این بودی که خود آقای لاریجانی هم اگر ممکنه بیاد به صحنه اگر لازم شد، ولی به نظر من لاریجانی جذابیتی برای مردم نداره، هیچ نوع جذابیتی نداره. بنابراین باید بگردن دنبال یه نامزدی که در این حال مورد عنایت ولی فقیه هم باشه. تصور من هنوز این است که آقای ولایتی مورد عنایت ولی فقیه، اگه قرار باشه چویس دیگه‌ای نداشته باشه، گزینه دیگری سراغ او خواهد رفت.
آقای نوریزاده نکته رو حتما بفهمید، ولی اگه مبحث دیگه ای هست بعد از این پرسش من، چون مربوط به این نکته شما میگید، به نظر من آقای لاریجانی جذابیتی برای مردم نداره و همین دلیل ممکن انتخابشون نکنم. واقعا مردم چقدر مهم هستن برای کسانی، میخوام اینو بفهمید، برای کسانی که تصمیم میگیرن که چه کسانی نامزد بشن، از چه کسانی حمایت کنن، اون پشت پرده هر جایی هست، برایشون چقدر واقعا مهم هست که مردم در انتخابات شرکت میکنن و چه کسانی جذابیت دارن یا نه؟ اندازه‌شو از شما میپرسم.
براشون خیلی مهمه که مردم شرکت کنن، درسته 5 میلیون رأی ثابت دارن، 3 میلیون هم تقلب میکنن، ولی به هر حال برای نشون دادن رقم 25 میلیون نیاز به مشارکت مردم دارن. حالا ما خودمونو میذاریم جای مردم، یه لحظه فکر کنیم در نگاه یک ناظر و تحلیلگر جزئی از مردم ایران اونجا نشستیم، آدم ها هم جلو ما میان از برنامه هاشون میگن، اون افرادی که با آقای احمدی نژاد یا با آقای کروبی رأی دادن دور اول انتخابات، با آقای کروبی اون چند میلیون برای چی دادن؟ برای وعده پولی بود 50,000 تومانی که به مردم داده بود. عامل اقتصادی عامل مهمی است. متاسفانه ما در طول انتخاباتمون جناب چالنگی هیچگاه رئیس جمهوری نداشتیم یا نامزدی که بیاد بگه آقا این برنامه منه، من اگر بیام فردا در عرصه اقتصادی این کارو میکنم. به گمان من اگر حتی آقای نوری یا آقای دکتر شعله سعدی یا دیگرانی که احتمال تاییدشون از جانب شورای نگهبان کمه، می آمدن به مردم می گفتن این برنامه سیاسی منه، تجدید رابطه با ایالات متحده، نقش مهمی بازی کردن در امور منطقه بدون تجاوز به کشورهای دیگر، بدون تعرض، بدون تعدی و مداخله، دست کشیدن از حمایت از سازمانهای ضد صلح خاورمیانه، اعلام می کرد در عرصه داخلی می گفت جلوی دزدی ها رو میگیرم، مبارزه میکنم، اقتصادم اینه، برنامه فرهنگیم اینه و اینم همکارام هم لیست همکارای نزدیکش رو ارائه میداد. آقای نوری یا آقای خاتمی یا آقایون دیگر بیان بگن آقایون فردا اگر من رئیس جمهوری شدم وزیر خارجم اینه یا این افراد دور من هستن. مردم ایران نیاز دارن این بار به شفافیت، باید افراد رو بشناسن، برنامه‌شون رو بدونن، اگر بخوان همین جوری با خیال و با سابقه گذشته و با ریش خوش درست کرده و لباس قشنگ فکر کنن مردم رأی میدن، مردم رأی نمیدن. یعنی این دوره دوره ایست که یا مردم مشارکت میکنن که احمدی نژاد رو بکشن پایین، یا قهر میکنن و اون وقت خواهید دید که رژیم به دنبال این آبرویی هم که هست، این آبروش هم از بین خواهد.
آقای سازگار، آمریکا ستیزی در ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفته. مراسمی که در برابر سفارت سابق آمریکا بود در مدارس ایران کفش برای پرتاب کردن کفش به طرف تصویر جورج بوش، این سیاست تا چند روز ریشه‌ای مفید به سود ایران هست و اساساً سیاستی هست مورد توجه در سطح بین‌المللی؟
حالا به نظر میرسه این کاری رو که به هر حال یه خبر جالبی بود وقتی اتفاق افتاد که یک خبرنگار بلندش کفش پرت بکنه، ولی تقریبا در همه دنیا خابیده الا در ایران خیلی جدی گرفتن و ول نمیکنن این خبر رو. ببینید، به نظر من اینی که یک سیاستمدار موافق و مخالف داشته باشه، آقای بوش هم از این ماجرا مستثنانی. سیاست به هر حال شغلی است که سیاست مدارا ممکنه بهشون، چرچیل هم که شما باشین بهتون گوجه فرنگی بزنن، تخم مرغ بزنن، موافق داشته باشید کفش ول بکنن، مخالف داشته باشید، گاندی هم که باشین ممکنه ترورتون بکنن. این که چیز عجیبی نیست. حالا یک خبرنگاری هم برداشته این کارو کرده و شکل خبرم جذاب بوده. خب تلویزیون ها کردن، خیلی اینجا تلویزیون ها با آقای بوش بعد از اون شوخی کردن، گفتن ایشون برای اولین بار به چپ متمایل شد وقتی کفشو ول کردن و هایی کرد. اما اونی که واقعا برای من تأسف آوره اینیست که این خبر حالا نشون میده مثلا آقایی که حالا آقای مالکی معتقده که این خبرنگار با محافل مصری ارتباط داشته که اونا دستشون به خون مردم عراق آغشته است، تحت تاثیر اونا بوده،
چون تلویزیون البغدادی مرکز شهر مصری
از این چیزا اگر باشه اون حالا یه بحثش که در عراق خیلی هم اتفاق میفته. اما به نظر من این روندی که در ایران داره طی میشه آقای چالنگی ها که از یک چیز دیگه است. من اسمش رو گذاشتم دونکیشوتیزم در سیاست. ما متاسفانه، ما که میگم ما حکومت ایران و خیلی از حتی کشورهای اسلامی،
شما که نیستید جزء حکومت، یعنی حکومت ایران منظورم
حکومت ایران، اینها وقتی که با فرض کنید بر اساس تفکرات خودشون هم، وقتی که با غرب میخوان دشمنی کنن، وقتی میخوان با آمریکا دشمنی کنن، مثل دونکیشوت که با آسیاب‌های بالی جنگ میکرد، به جای اینکه درست تفکر کنن ببینن سر عقب افتادگی مسلمین چیه، سر انحطاط مسلمین در چند قرن گذشته چیه، افتادن دنبال اینکه یه روز سفارت چوبی گیری مثلا 4 تا دیپلمات رو نگهداری 444 روز، یه روز کفش بل کنی، یه روز پرچم آتیش بزنی، یه روز رو زمین بکشی به. ببینید اینها اون اشکال اساسی است که شما با شکل‌های ظاهری شعاری فقط دل خودتو خنک می‌کنی. چیزی که خبری که در این ور دنیا بیشتر موضوع شوخی و عرض شود که اینجا خیلی طبیعی هم هست، خود آقای بوش هم در یه دموکراسی هیچ مشکلی نداره، رئیس جمهور امریکا اینجا ده دفعه بدتر از اینو بهش میاره، حالا کفش بله میکنه. اما در اون طرف دنیا شما بیا یه شکل محوی رو واقعا دائما بگید، به قول شما بچه های مدرسه یاد بدی که اگر میخوای قدرتمند بشی باید علم بیاموزی. قدرت این غرب در دانششه، در علمشه، در دانشگاهشه. دلشو خنک کنی مثلا با کینه پر کنی و بعدم بگی برو کفش بزن، این انگار مشکلت حل میشه. این متاسفانه موضوعی است که 30 سال در کشور ما اتفاق افتاده و به نظر من این همون دونکیشوتیزم سیاسی که در مواجهه با غرب شاید به نوعی کل دنیای اسلام مواجه شه.
فکر تعدیگی ما هم باشه آقای نوزد. اگر این طوره که آقای سازگارا میگم و شما هم در طول برنامه گفتید، پس چرا نیوزویک آیت الله خامنه ای رو در ردیف 11 فرد قدرتمند جهان انتخاب کردن؟ البته در این لیست فهرست نیوزویک اسامه بن لادن و شیخ حسن نصرالله هم هست و
نفر اول جناب اوباما،
نفر اول آقای اوباما است. ولی معیارها چیه این فهرست نیوزویک؟ یک نشریه صفحه نامه آمریکایی
وقت ندارم، فقط یه جمله بگم آقای این عبارت حازم ساقیه نویسنده متفکر لبنانی رو بگم، ملت هایی که با کفش به تاریخ میپیوندن لیاقتشون همون داشتن صدام حسین و امثال اوست. بنابراین حالا بگذاریم در مورد انتخاب، بنده اعتقادم بر این است خب طبیعتا نشستن نگاه کردن کدوم اینا قدرت بیشتر دارن، منتها یه تفاوت هست بین کیم جونگ ایل و بین پرزیدنت اوباما. تفاوتش این است که آقای اوباما هر چقدر هم قدرت دارد خط قانون رو ازش تجاوز نمیکنه. سنا هست، کنگره هست، دیوان عالی هست، نظارت بر کارش از همه مهمتر، مطبوعات ناظر هست که آقای بوش قدرتمندترین مرد جهان رو وادار کرد در مورد وضع گوانتانامو یا زندان ابو غریب تصمیمات جدی بگیره. این مطبوع. اما در کشوری مثل کره شمالی همه خفقان دارن و در جمهوری ولایت فقیه بدتر از آن رهبر به آسمان هم وصله. یعنی اگه کیم جونگ ایل رو میگید خب یه آدم زمینی است، دیکتاتوره. در مورد آقای خامنه‌ای
یعنی معیار این است، بله یعنی معیار اینه در حوزه‌ای که حکومت میکنن چقدر قدرت دارن، منظور این است.
بله بله. قدرت آقای اوباما یا خانم یا صدر اعظم آلمان قدرت مشروطه، در حالی که مال آقای خامنه‌ای قدرت
5 ثانیه متاسفانه وقتمون در حال تمام.
من فقط میخوام بگم که نیوزویک معیارشو برای آقای خامنه‌ای هم نوشته. آمریکایی‌ها اخیراً فهمیدن که دقیقاً همه کار رهبره.
به پایان برنامه میرسیم، همونطور که میبینید فرصت زیادی نداریم. تا فردا، روزگارتان خوش باد.